بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم، یا من اسمه دوا و ذکره شفا. با عرض سلام خدمت عزیزان، خواهران و برادران عزیز، امیدواریم که همیشه از سلامت کامل انشاءالله برخوردار باشید. امروز اولین جلسه هست در خدمت شما هستیم راجع به کلاس 15 روز تا سلامتی یا غذای انسان در قرآن. عزیزم، مطالبی که در این کلاس میگیم به مدت 8 جلسه هست، هر جلسه 2 ساعت، مجموعاً میشه 16 ساعت. این 16 ساعت رو کسانی که میگذرونن بعد از این 16 ساعت که تمام شد، ما یک جلسات ماهانه داریم به نام باشگاه سلامتی. یعنی میخواییم بعد از این که این 8 جلسه تمام شد، شما عزیزان دیگه به باد فراموشی نسپارید این مسائل رو. بیایید با هم در ارتباط باشیم تنگاتنگ، و وقتی که این 8 جلسه تمام شد، جلسات ماهانه ما شروع شد، معمولا ما در این جلسات ماهانه دوستانی که سر کلاس بودن از کیفیت جسمی و روحیشون با خبر میشیم تو این 8 جلسه. بعد جلسات ماهانمون دوباره اینا رو بررسی میکنیم ببینیم که اصلا این مسائل رعایت کردن یا نکردن. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که خب شما از کجا متوجه میشید؟ من متوجه میشم. یعنی اگر کسی یک دست رو عملی بهش دادیم و گفتیم این رو رعایت کن و رفت یه هفته دو هفته بعد اومد با من رعایت کردم، نه یک علائمی در این خانم یا آقا میبینم، میگم نه، شما 5% رعایت کردید، شما 30% و شما 100% رعایت کردید. میگید نه، امتحان بکنید. حتی کسانی که من بیان وضعیت ظاهرش می نگاه بکنم، متوجه میشم که خب بارها من گفتم با آقای گفتم شما اصلا سبزی نمیخورید، با خانمی گفتم که شما ماست زیاد میخورید. میگه از کجا فهمیدی؟ گفتم خب یه فوت کاری که به راحتی به شما نمیگم. پس اینو فکر نکنید که عزیزم ما یه مطلبی میگیم به شما، بعد خب شما میگه ما میگیم رعایت کردیم، از کجا میفهمید؟ دوستان میتونن امتحان کنن، امتحانش هم مجانیه. بعد عرض به حضور که اما یک توصیه من دارم خدمت عزیزان، تا زمانی که ما میگیم غذاها رو میل نکنید یا مضرات غذا رو میگم خدمت شما، تا جایگزین نگفتم شما چیزی رو اجرا نکنید. خب من میگم ماست نخورید، سرخ کرده نخورید، فرض کن گوشت گاو نخورید، خب شما میمیرید پس چی بخورید؟ پس اینجوری خودتون رو سردرگم نکنید. پس تا زمانی که جایگزین ها رو من عرض نکردم خدمت شما عزیزان، اما غذای روزمره رو استفاده بکنید، تا میتونید این چیزایی که عرض کردم کمتر استفاده بکنید. پس سعی نکنید که اعصاب خودتون رو خرد بکنید عزیزان. فقط فهمیدید؟ خب اما این کلاس به چه دردی میخوره؟ به نام 15 روز تا سلامتی. چرا این کلاس رو من اسمش رو گذاشتم 15 روز تا سلامتی؟ کتابم به همین اسمه، یا غذای انسان در قرآن. برای اینکه سبب علاج ترین بیماری ها با این رژیمی که از قرآن استخراج شده، بعد از 15 روز رعایت کردن میبینیم که بیماری کاملا برطرف شده. یه نمونهش عرض میکنم خدمت شما. مثلا کسانی که پرکاری تیروئید دارن، کمکاری تیروئید دارن، بیشتر خانم‌ها دچار این مسئله میشن، چون خیلی انسان‌های حساس و زودرنجی هستن. میبینیم که بعد از 15 روز دیگه علائمی از بیماری تیروئید در این شخص نیست. چرا؟ چون سه مشخصه اصلی داره به نام T3, T4 و TSH. اینا هورمون هایی هستش که غده تیروئید میسازه، و میبینیم که بعد از 15 روز تمام این غده های تمام این هورمون ها به حالت طبیعی در اومده. اینم از الطاف قرآن، از الطاف نعمت های الهی هستش. دقت فرمودین؟ ما روز اولی که این رژیم رو میدیم به خانم یا آقا، میگیم که دارو نخورید، بعد از اینکه 15 روز تمام شد برید آزمایش بدید، و آزمایش رو برید ببینن یا برید دکتر ببینید. چقدر فرمودین؟ بارها و بارها بیمارای داشتم که حتی تیروئید سمی داشتن عزیزم. پس ببینید که ما تا چی رو که دقیقا عرض نکردیم خدمت شما، پیش پیش کاری انجام ندید. اما این کلاس دقیقا به چه دردی میخوریم؟ به درد خوردنش اینه که مهمترین چیزی که این کلاس داره عزیزم یک بینش خاصی به انسان میده. مثلا یه نوع بینش همین که من عرض کردم، از ظاهرش شخص آدم متوجه میشه که بیشتر چه غذایی میخوره. حسن این کلاس اینه که شما یه بینش خوبی پیدا میکنید، مسائلی که در قرآن هست باز میشه برای شما، مسائلی که بین اجتماع است براتون باز میشین. خب من دوستانی داشتیم سر کلاس این رژیم 15 روزه که بهش دادیم، بعد از 15 روز وقتی که من این خانم رو دیدم گفت من دارم عذاب میکشم. گفتم برای چی؟ گفت کسانی که روبروی من میشینن من درونشون رو میبینم. گفتیم خب این چه اشکالی داره؟ گفت با یک خانمی در میون گذاشتم، گفت سریع این رژیم رو قطع کن. گفتیم چرا؟ خب این یه لطف الهیه به شما کرده، شما قدرش رو بدون. کسانی که فکر میکنی در راه خدا نیستن ازشون دوری کن. تولا و تبرعی که داریم همینه دیگه. پس این یک حسنه، اگر شما فضای خوب استفاده کردید ایزان خداوند بینش به شما بده. اگر بینش پیدا کردید به خدا نزدیکتر میشید، به خدا نزدیکتر شدید قرآن خدا برای شما باز میشه. پس که قرآن خدا برای شما باز شد آرامش عجیبی پیدا میکنید. این آرامش را ایزان با پول نمیشه خرید. الان کسانی رو من میشناسن که مال و منال زیادی دارن ولی آرامش مطلقا ندارن. این یه مریض افتاده، نه غذا میتونه بخوره، نه میتونه کاری انجام بده، ایت که گوشت افتاده اونجا. این پول به درد نمیخوره. و یکی از محسنات این کلاس اینه که همیشه شما سالمی. اگر دقیق رعایت بکنید در طول سال این قول من به شما میدم که حتی سرما هم نمیخوره. خب وقتی که زندگی اینقدر شاداب و سالم باشه در طول سال انسان سرما نخوره، آیا این ارزش نداره؟ حالا ما دیم پیتزام نخور. پس عیزان باید بنده خدا شد تا به آرامش نسید. اگر بنده شکم شدیم پیرو به چه کسی میشیم؟ دوستان میتونم بگن اگه بنده شکم شدیم پیرو به چه کسی میشیم؟ معاویه. پیامبر در طول عمرش یک نفر رو نفرین کردن، اونم معاویه بود. چرا؟ چون معاویه کاتب وحی بودن و پیامبر فرستادن دنبال ایشون. ایشون گفتن اجازه بدید من غذامو بخورم. دو بار سه بار پیامبر گفت انشالله هیچ موقع سیر نشید. ایشون از خوردن خسته می شدن و دست از غذا می کشیدن. پس عزیزان اگر ما بنده شکم شدیم دنبال روی معاویه می شیم. آیه قرآنش کی بلده؟ یا یوم ندعو کل اناس به امامه. پس میشه یوم ندعو کل اناس به امامه. عیزان اگر دنبال رو هر کسی شدیم اون دنیا پشتر همون باید بیستیم. پس ببینید که اگر ما بنده خدا شدیم پشت سر چه کسی نیستیم؟ پشت سر پیامبر صلی الله علیه و ائمه اطهار. اگر بنده خدا شدیم پشت سر اینا نیستیم. اگر بنده غیر خدا شدیم پشت سر همون کسی نیستیم که بنده اون شدیم. پس عیزان خوب دقت بکنن، نگید که حالا خب مگه همه چیز قضاست. بله 160 آیه در قرآن کم نیست که ما این 160 آیه رو نادید بگیریم. و یک آیه واقعا اینقدر عجیبه که ما این یک آیه رو اگر رعایت بکنیم به مسائل خیلی بالایی میرسیم. چقدر فرمودیم؟ خب از محسنات این کلاس خیلی هست عزیزان. تو این کلاس ما 8 جلسه کاری انجام میدیم که یک فرموله ارائه میدیم خدمت شما که خیلی راحت با درون خودتون ارتباط برقرار پیدا بکنید. این ارتباطی که پیدا کردی دقیقا متوجه میشید که الان در چه وضعیت روحی و جسمی هستید. میایید چیکار میکنید؟ علائم رو عرض میکنم خدمت شما، غذاهایی که این علائم رو بالا پایین میکنه عرض میکنم و غذاهایی که این رو به حالت تعادل در میاره عرض میکنم خدمت شما. عیزان غذا اینقدر مهمه که یک نمونهش من بگم خدمت شما که ببینید غذا چقدر شگفتی ایجاد میکنه. حالا چرا من رو غذا کار کردم؟ دلیلش رو جلسه قبل عرض کردم خدمت شما. بدون غذا زندگی امکان نداره. آخرین آمارا من عرض کردم یک چینی 49 روز تونسته بدون غذا زندگی بکنه. بعد از اون دیگه نمیشه، مرگ میاد سراغ انسان. پس بنیاد انسان، روح انسان، جسم انسان بستگی به غذا داره. حالا چه غذایی بخوریم که این دو تا رو با هم تقویت بکنیم؟ خب من یک بیماری داشتم، یک در روانشناسی بیماری‌هایی هست به نام اسکیزوفرنی. یه شیزوفرنی بهش میگن. اینا نهایت بیماری های روانی هستش که اینا مدام پرت و پلا میگن. خب من رفتم یک خانمی رو ببینم بیماری اسکیزوفرنی داشت، نشستم باهاش صحبت کردیم. گفت بله من هر شب با امام زمان در تماسم و من توصیه کرده که با حضرت عیسی همکاری کنیم. گفتیم خب حالا حضرت عیسی رو میتونی نشونه من بده؟ گفت بله. اشاره کرد به پسرش، پسر جوانی بود 24-25 ساله بود، ایشون حضرت عیسی هستن. گفتم خب منم میتونی با امام زمان آشنا کنی؟ گفت بله، هر مخواستی بریم پیشش. گفتیم خب به یک شرط من میام، این غذاهایی که میگم شما بخورید، بعد از یک هفته من مراجعه میکنم با هم بریم خدمت امام زمان. گفت اشکال نداره. هفته بعد که ما رفتیم خدمت ایشون، نه از امام زمان خبری بود، نه از حضرت عیسی خبری بود، نه ملاقات ما با اینا خبری بود. حالا دلیلش من میگم عزیزم، که اگر ما یک سری غذاها رو اگر نخوردیم و به بدن ما نرسید، دچار این اوهام میشیم و مراجعه میکنیم به کجا؟ به رمال جنگیز، که واقعا ضایعه عظیمیه برای ما شیعه ها که خدا و قرآن رو رها کنیم بریم دنبال رمال جنگیز. دقت میکنیم که معمولا خانم هایی که زایمان میکنن دچار افسردگی میشن بعد از زایمان، برای اینکه خانم نمیدونه چه غذایی بخوره و چه غذایی نخوره که دچار این مسئله نشه. یا بعضی از خانم ها بعد از زایمان دچار بیماری صعب العلاج NS میشن. چرا؟ برای اینکه کلمه فلی انظر الانسان الی طعامه رو ما متوجه نشدیم. اگه متوجه بشیم این مسائل اصلا پیش نمیاد. خب ما از این استفاده کردیم، یه غذایی میدیم به خانمایی که بار دارن، نه حالت تعب میاد سراغشون، نه دچار این حالتهای دوران بارداری میشن، و نهایت یه غذایی هم هست بهشون میدیم سه چهار روز مونده به زایمانشون، دیگه نیاز به آمپول فشار هم نیست. پس خداوند همه اینها رو معادلش رو آفریده. یعنی اگر این غذای درست یک خانمی بخوره بیار نخواهد داشت. چقدر فرمودید غذا چقدر موثره و غذا چقدر در هوش بچه موثره، که معمولا رعایت نمی کنن. میگن پزشک گفته روزی یک لیتر شیر بخور، یا بعضی میگن دو لیتر شیر بخور. خب این بچه فردا فلج میشه، سر میگیره، روماتیسم میگیره، نهایت خود خانم ورم میکنه، نهایت دچار مشکلات میشه. اما چه مسئله پیش اومد که اصلا من این کار رو دنبال کردم؟ این اصلا بگم خدمت شما، خدا اگر بخواد انسان هدفش متعالی باشه خدا کمکش میکنه. من سال 68 بود که از طرف اداره عازم منطقه جنگی شدن، یعنی بعد از قرارداد قطعنامه 598 به عنوان افسر رابط رفتیم تو منطقه که رابطی باشیم بین ایران و افسرهایی که از سازمان ملل میان. اونجا مسئولیت یه بخشی رو به عهده ما گذاشتن و مرتب ما هر روز میرفتیم گشت و مرزها رو چک میکردیم و مسائلی که میدیدیم با این افسرهای سازمان ملل حل و فصل میکردیم. یکی از اینها از یوگسلاوی اومده بود به نام سرهنگ دیویدوویچ. وقتی که خداوند بخواد وسیله بسازه ایزان میسازه، هدف خدا باشه خدا وسیلهش هم جور میکنه. دیدیم این آقا یک داروی همیشه همراهش هست، برای تمام بیماری هایی که براش پیش میاد استفاده میکنه، برای دندون درد، گلو درد، معده درد، خونریزی روده. خیلی جالب بود برام. من گفتم این دارو شما رو میتونم ببینم؟ گفت بله. نگاه کردم دیدم این دارو از این مواد ساخته شده، این موادش هم در کشور ما فوق‌العاده زیاده و هیچ استفاده ای هم نمیشه متاسفانه. من رفتم تو فکر، گفتش که من جدیدن میخوام برم یوگسلاوی و برای شما مسته و پمادش میارم. من یهو به فکرم خطور کرد که برم قانون بوعلی رو ببینم. رفتم دیدم بوعلی قرصاش هم ساخته همین دارو که این آقا داره. پس این چیزی که ما خودمون داریم ازش بیخبریم. بعد این آقا رفت و قرص این پماد و قصه رو برای من آورد، یک جرقه تو مغز من زده شد که چرا من این کار انجام ندم. بالاخره نزدیک عید شد، من اسفند ماه مراجعه کردم به منزل و اینها رو فرستادیم رفتن کشور خودشون. تا این مطلبی که من شروع کنم به تحقیق، عزیزان 3 ماه من با خودم درگیری داشتم که 1 ماه قبل از عید و 2 ماه هم بعد از عید، که تا آخر اردیبهشت من با خودم کلنجار می‌رفتم که از کجا شروع بکنم، نمی‌دونستم. و یهو شب آخر به ذهنم خطور کرد که بیام قرآن رو بررسی بکنم، ببینم که خداوند که می‌فرماید قرآن معجزه است، در مورد بیماری ها درمان قضا چی گفته. این مسئله به ذهنم خطور کرد و صبح که بیدار شدم با خودم عهد کردم هر غذایی که قرآن بیان کرده و از زمین رشد میکنه من همون رو استفاده بکنم. و تغییر و تبدیلی در غذایی که خداوند آفریده ایجاد نکنم. خب شما حساب بکن، من صبح پنیر میخوردم، تخم مرغ میخوردم، چای میخوردم، لیوانی ماسک الی ماشاءالله میخوردم، در هر سر سفره دو لیتر فقط دوغ میخوردم. دقت میکنید؟ بعد که صبح بیدار شدم همه اینا قطع شد. صبح یه لیوان آب و عسل خوردیم، زورم موندیم چی بخوریم، یه خورده سالاد خوردیم، شبم یه خورده میوه، دیدیم نه یه خورده احساس میکنیم سبکیم. یه روز دو روز سه روز یه خورده رسید به یک هفته، اولین مخالفت شروع شد. حاج خانم مخالفت رو شروع کردم، این چه روشی شما ایجاد کردی؟ شما برید یه جا میشینی غذا میخوریم، ما هم که با بچه ها باید یه جا غذا بخوریم. چون ما سال 57 اوایل 57 اومده بودیم پایگاه اصفهان، این پایگاه اصفهان واقعا خشک و لمیزره بود و حساسیت و آلرژی های شدیدی داشتیم پایگاه. خانم من که صبح بیدار میشد 40 تا 50 تا عطسه تا چند روز یه بار یه آنتی‌هیستامین تزریق نمیکرد نمیتونست نفس بکشه بنده خدا. سینوزیت حادی هم داشت، هر روز باید چند تا آنتی‌بیوتیک 500 میلی استفاده میکرد و نهایت دو تا اگر خرما میخورد تمام صورتش پر جوش میشه. اینو میخوام عرض کنم عزیزان که این از کجا شروع کردن و خدا چجوری کمک کرد. اولین مخالفت خانمم بود، مخالف خانمم بود و من به ایشون عرض کردم که شما بیا با من یک هفته هم غذا شو. اگر در عرض این یک هفته شما مسئلت برطرف شد، سینوزیتت، آلرژی و ناراحتی گوارشیت برطرف شد، با من کاری نداشته باش. اگر نشد منم این رو رها میکنم. شما فکر میکنید که بعد از چند روز این مسئله منتفی شد و یک شور و شعف خاصی اومد سراغ خانم من. بعد از این که سه روز تمام شد آثاری از آلرژی، سینوزیت، بعض کنن که ناراحتی گوارشی نبود. ایشون انقدر مشتاق شد که مشوق من شد. حالا میخوام بگم که اگر خانم ها همکاری نکنن آقایون هیچ کاری نمیتونن بکنن، از دستشون هیچ کاری بر نمیاد. پس مهمترین یا در واقع ثقل خانواده، مرکز ثقل خانواده خانمان هم میتونن آقایون رو به هر راهی که میخوان هدایت بکنن. پس چه بهتر که خانم ها بیان آقایون رو در راه خدا هدایتشون بکنن. این خانمم طوری مشوق من شد که پدر خانمم سراشپز بود، میرفتیم منزلشون غذاهای رنگی نمیخوردم نه ایشون. یه مقدار به قول پدرم دونه مرغ با خودمون میبردیم، گندم جوان زده، نخود جوان زده، عدس جوان زده با چند تا خرما و بادام میخوردیم، این غذای ما بود. 5 سال ما هر جا میرفتیم غذامون با خودمون میبردیم. پس عزیزان اگر زحمت کشیدید خدا به شما میده، اگر نکشیدید بنده شکم شدیم برای نسبت این مجلس، اون دنیا باید پشت ماویه بیستیم. خب بعد همین که ادامه دادیم دیدیم خیلی از مسائل برای ما باز شد، بیماری ها علتش مشخص شد. خب من فهمیدم که درمان سینوزی چیه، فهمیدم درمان آلرژی چیه، بعد فهمیدم که ناراحتی پوستی علتش چیه. خب همینجور شروع کردیم رفتیم جلو خداوند لطف کرد. بعد دیدیم که نه، خانمم خوب شد، اطرافیان خوب شدن، این خوب شد، اون خوب شد. نهایت چیکار کردیم؟ گفتیم خب حالا بیایم این دین الهی رو از طریق قرآن بیایم اشاعه بدیم. اولین مشکلی که من بهش برخورد کردم این بود که آیاتی که در مورد تغذیه بود پیدا کردم، به تفسیر مراجعه کردم، بیانی نداشت. نهایت حلال و حرام در این حد، بیش از این نبود متأسفانه. گفتم خب من حالا اینا رو چجوری بیان کنم، چجوری بفهمم، کسی از من پرسید چجوری بگم این درمان در قرآن هست؟ خب بگم این آیه میگه، خب دلیلش چی، من چی بگم منش؟ یهو به ذهنم خطور کرد که برم طب قدیم رو بخونم. از طب قدیم 14 سال پیش من ذره ای نمیدونستم، هیچ اصطلاحش هم بلد نبودم، گرمی چیه، سردی چیه، تری چیه، خشکی چیه. اینا رو ان شاءالله تو کلاس برای شما همه رو باز میکنیم، ببینید که چقدر جالبه و در قرآن معادلش اومده چقدر جالب تر. گفتیم خب خوندیم و به لطف خدا این اصلا اصطلاحات باز شد. حتی به عنوان آزمایش من از چند نفر که در این کار چندین سال کار کرده بودن پرسیدم، بهم اینا نمیدونن. گفتیم خب حالا اینه که برای من مشخص شد، من بیام اگر رفتم یک جا و یک مسئله رو بیان کردم در محافل علمی که 4 تا پزشک بود، خب از من دلیل میخوام، من چیکار کنم؟ نه خب میام حالا طب جدیدم میخونیم. خب شما حساب بکن، منی که تخصص موتور دارم طب قرآن رو بخونم، طب قدیمم بخونم، استادی هم نداشته باشم، بعد بیام طب جدید بخونم. بعد با این اصطلاحات سخت و پیچیده بعد دیدیم که واقعا خدا کمک کرد و همینجور باز شد برام. این به صرف اینکه خودم بخونم باز بشه، نه، خداوند القا کرد. بعد دیدیم که چقدر جالب. بعد جلساتی ما تشکیل دادیم با پزشکان و هفته یک جلسه با اینا جلسه داشتیم. بعد دیدیم که ما صحبتای میکنیم، نه، میتونیم صحبت بکنیم. بعد مطالبی که از علم پزشکی میگیم دارن تایید میکنن. بیشتر مشتاق شدیم، بیشتر مطالعه کردیم، در نهایت به مرحله رسیدیم که طوری شد که پزشکا اومدن سر کلاس تغذیه ما، که همین کلاس 15 رستا سلامتی، کسانی بودن که در هر دوره میمدن، یکی دوتا پزشک بود، ماما بود، فوق تخصص تغذیه بود. حتی یکی از دوستانی که الان استاد دانشگاه شهید بهشتی تهرانه، ایشون فوق لیسانس تغذیه دارن. این کلاس انقدر براش جالب بود که رفت هیئت علمی دانشگاه رو با سر کلاس و از من دعوت کردن که برم دانشگاه شهید بهشتی. پس عیدن اینا همه لطف الهیه، نه اینکه من زحمت کشیدم. خب من زحمت کشیدم در حد خودم و خدا بیش از این به من داد. حالا وقتی که هیئت علمی و این هیئت علمی دانشگاه بیاد اونجا دعوت بکنه، این فقط لطف الهیه. یا در بیمارستان ها خب جلساتی داشتیم با فوق تخصص. خب شما حساب بکن، من یک اصلا پزشک الف باشو نمیدونم، به یک مرحله برسم برم با فوق تخصص بشینم تبادل نظر کنم و بگه این بیماری تا آخر اون با انسان هست، من بگم دو هفته خوب میشه. این حرف بزرگیه دیگه، دقت میکنی؟ این حرف بزرگیه. اینه کسی میتونه بزنه که پشتگرمیش خدا باشه، قرآن باشه. پس ایزن میگم که خوب دقت بکنید تو این کلاس، خیلی مسائل رو باید شما دقت بکنید. ایزن همین مسئله ادامه پیدا کرد، به یک نتیجه خیلی جالبی رسیدم. بعد با یکی از بیمارستان‌ها شروع کردیم به همکاری و گفتن که ما شما رو به عنوان همکار قلمداد می‌کنیم. حالا اینو بگم تو پرانتز، خیلی جالبه، من رو یکی از دوستان پزشک معرفی کرد به پزشک متخصص قلب. بعد رفتیم خدمت ایشون، یه صحبتی کردیم، گفتیم شما چرا به بیماران قلبیتون اینترال میدید؟ گفت چون تون تپش قلب داره. گفتیم خب علتش چی؟ گفت نمیدونیم. گفتیم خب کاری نداره، چای رو قطع کن، اینترال هم قطع کن. خب چه ربطی داره؟ گفتیم آزمایش کن. چی؟ کسانی که چای میخورن دچار تپش قلب میشن، پزشکم ناچار باید اینترال به شما بده، قرصای قرمز کوچیکیه. گفت من تغذیه نمیدونم. منو معرفی کرد به مرکز تغذیه بیمارستان امین. ایزان اینا رو میگن که این مراحل از کجا طی شد به کجا رسید تا یک راهگشایی باشه برای شما عزیزان. بعد ما رفتیم خدمت خانم و آقای دکتر و 4-5 تا متخصص تغذیه، جلسه تشکیل شد، چایی آوردن. ما گفتیم نمیخوریم. چرا؟ گفتم دلیلش بعدا میگم. اینا هم نخوردن. این خانم دکتر از من پرسید که خب خیلی خوش آمدید، در تخصص شما چیه؟ من از کردم مطرحه. بعد گفت خب چه رفتی داره؟ شما برای چی اومدید اینجا؟ گفتم خب من پزشکی علاقه داشتم، تغذیه علاقه داشتم خوندم. گفت نمیشه. گفتم دیدم که این خانم میخواد بگه آقا شما بفرمایید. با تخصص موتور تغذیه پزشکی هستن، همخوانی ندارم. من تا چهره این خانم رو نگاه کردم، گفتم خانم دکتر ببخشید، من در چهره شما این ناراحتی رو میبینم. گفت من نه بیماری ندارم، هیچ مسئله ای ندارم. گفتم زبونت رو ببینم، زبونش نشونه بودن این مسئله رو داری. این خانم همچی بنده خدا بارن یواشکی قلم و کاغذ رو در بود. گفت خب حالا من چی کار بکنم؟ بعد گفتیم این کارها رو بکن، نوشت دیگه، فراموش کرد که من تخصصم موتوره. بعد این متخصص تغذیه هم نگاه کردیم، گفتیم بهش. بعد همه گفتن که این آی دکتر چه مسئله داشت. این آی دکتر متخصص بیوشیمی بودن و مسئول تحقیق پزشکانی که میمدن اونجا طرح میدادن. گفتم اگه آقای دکتر خودش بخواد من میگم. گفت بفهمید. گفتم شما ضعف شدیدی دارید، مثل اینکه زدیم بخواد. گفتم که خب راستی علتش چیه؟ در حالی که پزشک بیوشیمی با علتها سر و کار داره. گفتم شما احتمالاً صبح چای میخورید. گفت بله، من صبحونم فقط ناشتا یه چای بدون قند. گفتم علتش اینه. گفت دلیلش رو براش توضیح بدم. اینم جالب بود که گفتن آقا شما بیا با ما همکاری کن، ما شما رو به عنوان همکار اسم شما رو رد میکنیم. من مدرک پزشکی ندارم که. اون جلسه ما هست گفتن سعی سر فهم بودن که ایشون پزشکه. بس بس بودن، نه ما پزشکی، نه دکتری. این لطف الهیه.
یعنی اونا پذیرفتن. اینم باز ما میگیم لطف الهی عزیزم. دقت میکنیم؟ خب بعد دیدیم که با اینها ما به نتیجه نمیرسیم. اینا خودشون پیشنهاد کردن که آقا شما یافته های خودت رو به صورت کتاب بده جامعه تا جامعه آگاه بشین. ما گفتیم این کارو میکنیم. بعد از همونجا ما رفتیم توی مؤسسه بنای کلاس رو گذاشتیم. 5 ساله که این کلاس ها رو الان من دارن درس میدن. پس عزیزان علت این که من رفتم دنبال این و این مسائل برام پیش اومد از اینجا نشأت گرفت. و گفتیم که خدایا شما این علمو که به ما دادی ما رایگان در اختیار بنده هات قرار میدیم و برای درمان ریالی از کسی نمیگیریم. بعد دوستان گفتن که نه ما اینجوری نمیایم پیش شما. یه چیزی از ما باید بگیری. گفتم خب پس به این شرط من یک صندوق خیریه اینجا میذارم، هر کسی هرچی دوستاش میندازه توش، نداشتم هیچ، من خودم پول نمیگیرم. قبول کردن و ما شروع کردیم و الحمدلله تا به امروز از این پولی که جمع شده با برکت بوده، دست یک عده گرفته شده و واقعا خیلی کارساز بوده، هم برای خود من هم برای دیگران این صندوق خیلی کارساز بوده. این مقدمه بود که عزیزان من چگونه رفتم تحقیق رو انجام دادم و به این مرحله رسیدیم. خب این تا اینجا این فکر میکنم مطلبی بود که شما عزیزان بتونید که از کجا شروع بکنید و به کجا ختم بکنید. ولی مهمترینش اینه که اول با خدا قرارداد رو بنویسید تا آخر عمرتون زیر قرارداد نزنید. چون کسانی بودن اومدن و گفتن ما برای حضرت زهرا سلام الله علیها کار میکنیم، بعد رفتن و این کارو نکردن، چند بار اینا رو گرفتن بردن دادگاه و این به آبروریزیش نمیارزه. خب اما مطالبی که در این کلاس ما میخوایم بگیم چی هست؟ مطالبش اینه که ما یک مقدمه داریم که از آلودگی ها شروع میکنیم. آلودگی هوا هست، آلودگی از کنم روانی هست، آلودگی تغذیه هست، اینا رو میگیم خدمت شما. بعد بیماری هایی که تحقیق شده کار شده اینا رو میگیم خدمت شما. بعد یک روشی داریم ما در کلاسمون به نام منطق و عرض کنم که اخلاص. عزیزان این مطلبی که من میگم دلیل نداره هر مطلبی میگم شما در بس قبول کنید، نه، برید تحقیق بکنید، انتقاد بکنید، هر جا اشکال ایرادی بود بیاید بفرمایید، اون چیزی که با فطرت انسان میخونه قبول بکنید. من خوشحال میشم که انتقاد بشه، انتقاد سازنده، نه اینکه علکی ایراد گرفته بشه. بعد میاییم یک توری میذاریم و فیزیولوژی میدیم، 5 تا از اندامهای مهم بدنمون رو انتخاب میکنیم، این تور رو میذاریم داخل بدن خودم، میریم داخل تک تک این اندامها و شگفتی این اندامها رو میگیم به شما و اگر شما خدا رو تو این اندامها و تک تک سلولهای این اندامها ندیدید دیگه این کلاس رو نیایید شما. دقت میکنید؟ بعد از این ما میگیم یک سری علائم رو میگیم به شما، تب رو میگیم به شما، مزاج رو میگیم به شما، تب چند نوع هست، مزاج چند نوع هست، چقدر علائم این تب و مزاج چی هست که شما با شناختن این راحت خودتون رو میشناسید. بعد میگیم که چه غذاهای این تب و مزاج رو، البته تب رو تغییر نمیشه داد، مزاج ها رو دگرگون میکنه، مزاج رو غلبه میکنه، یا از حالت غلبه در میاره به حالت تعادل در میاره. و این حالی که شما متوجه شدید یک سری فرمول هم میدیم که این علائم نشینه، این حالت ها در انسان ایجاد میشه، شما با بررسی این علائم به خودتون مراجعه میکنید ببینید که بله این علائمو دارید. خب این غذا هم این علائمو به حالت تعادل در میاره، این غذا ها رو میخورید دیگه انسان آرام میشید و میبینید که چقدر آرامش پیدا کردید و چقدر بینش پیدا کردید. الان وقتی شما دچار کسالت میشید دقیقاً نمیدونید چه مسئله ای دارید، ولی ما میگیم اینا رو، این علائم رو به شما میگیم، این علائم رو که شما متوجه شدید خیلی راحت خودتون رو درمان میکنید. اگر خوب سر این کلاس باشید ببینید که هم خودتون رو درمان میکنید هم دیگران رو درمان میکنید، دیگه نیاز به پزشک ندارید، نیاز به دارو ندارید، مگر استثناء خدای نکرده تصادفی باشه، یک مسئله غیر منتظره پیش بیاد، اون رو ما دیگه کاریش نداریم. و با همین دیدن این کلاس ها عرض کردم جلسه قبل خیلی از بیماری ها رو شما میتونید درمان کنید که من بودن عرض کردم مفتدیگه مثانه رحم در خانون ها، یک کیست رحم، کیست تخمدان، این کیست های داخل سینه اصلا میگیم چرا به وجود میاد، چجوری به وجود میاد اینا. بعد از این میریم عرض بزرگ که غذاها رو میگیم، پس کن غذاهای ممنوعه، چه غذاهایی رو ما نباید بخوریم، ببینیم که این زمان که ما این غذا رو میگیم صدای همه در میاد، پس چی بخوریم؟ اون دفعه آقای سید فهمیدن که ما یه ماست میخوردیم اونم از ما گرفتیم. نه، ما ماست رو میگیریم یه چیز بهتر رو جایگزین میکنیم، یه غذاهایی میگیم خدمت شما که تا به امروز اصلا لب نزدید به این غذا و چقدر خوشمزه است و چقدر آرامش میاره برای انسان. بعد که اینها رو عرض کردیم خدمت شما، آداب غذا خوردن رو میگیم خدمت شما ایزان. بخورید، سیر بشید و چاق نشید، این خیلی مهمه. خانوما میخورن چاق میشن یا میرن رژیم های سفت و سختی میگیرن، یک معضلی برای خودشون ایجاد میکنن و نهایت تا آخرون باید دنبال پزشک و جراحی این مسائل بودن. واقعا نیاز نیستن این کار رو بکنن. بگیم شما اگر غذا خوردن رو یاد بگیرید همه چیز درست میشه. با حداقل غذا سیر میشید، یعنی غذاتون از نصف هم کمتر میشه، سیر میشید و از غذا خوردن هم لذت میبرید. چقدر میکنید؟ اگر خوب سر کلاس باشید. بعد آداب مهمانی رو میگیم خدمت شما، اصلا چجوری مهمون که اومد منزل شما چجوری باش رفتار کنید. الان عمده مشکل ما اینه که اگر مهمانی سرزده بیاد خونمون دچار اضطراب میشیم، نمیدونیم چی براش درست کنیم. اگر یه مهمان اومد خونمون پنج نوع غذا درست میکنیم، خودمون رو به عذاب میندازیم، در حالی که نه. حالا وقتی آداب مهمانی رو گفتیم آدرس هم میدیم آخرش، دوستانی که خواستن سرزده بیان، هرجوری میان بیان منزل ما. بعد ببینی که چقدر مهمونی رفتن راحت میشین، مهمون دعوت کردن چقدر راحت میشه و چقدر خوشحالید که به دیدن همدیگه میرید عزیزان. حالا اینا من مهمونی رو میگم، پیامدش هم میگم که وقتی مهمونی اینجوری شد شما چقدر نظر روحی غنی میشید، چه انرژی های مثبت آلفا رد و بدل میشه، خیلی از بیماری ها نمیاد سراغتون. این احادیث که از ائمه معصومین هست که اگر شما صله رحم کردید عمر طولانی پیدا میکنید، اینا بی دلیل نگفتن، دلایل علمیشو میگیم خدمت شما. اگر شما غذای خدای نکرده بد خوردید، این انرژی هایی از چشم شما ساطع میشه که امروزه میگن چشم زخم، اینم دلایل علمیشو میگیم خدمت شما عزیزان، در قرآن هم هست. بعد میگیم تاثیر روانی رنگ ها رو میگیم خدمت شما. الان یک سری ناراحتی روحی و کسالت هستش که از رنگ ناشی میشه، باز در قرآن منشأش هست که خداوند فرماد چه رنگ دیده ها رو خیره میکنه. اصلا خانم‌ها تا حالا دقت کردن که چرا اینقدر علاقه به طلا دارن؟ هر موقع میرن بازار جلو طلا فروشی یک ساعت وقت خودشونو تلف میکنن. حالا این طلا اگر رنگش سفید بود بازم این کارو میکردن. اگه به خانم بگین طلات به من بده پلاتین یا طلای سفید بهت میدم، قبول نمیکنه. چرا؟ به خاطر نوع رنگی که داره و فرکانسی که از این رنگ ساطع میشه. چرا؟ چون در چشم شما سه رنگ اصلی داره که از روی چشم شما تلویزیون رنگی رو ساختن. بگیم که چه شگفتی در چشم هست و خدا رو واقعا میبینید. اگه ندیدید در این کلاس باشید ببینید. بعد این تاثیر روانی رنگ ها اثرات عجیبی داره برای خانم هایی که شوهرشون یه مقدار نق میزنن، غر میزنن، ایراد میگیرن. چون آزمایش کردیم روی خانم ها، گفتیم اینجور لباس بپوشید، این رنگ استفاده کنید، اینجوری آرایش بکنید و با شوهرتون اینجوری رفتار کنید، نتیجهشو بیاید ببینید. خانم برگشته گفته فوق العاده بوده، اصلا شوهرم دگرگون شد. خب ما چرا این کارو نکنیم؟ به خاطر چیزای پیش با افتاده زن و مرد باید با هم دیگه بگو مگو داشته باشن. اصلا یک ایجازی بین زن و مرد هست که فقط خدا میدونه. آیه‌اش هم در قرآن هست، جعل بینکم موده و رحمه. عزیزان اگر این دو کلمه رو بفهمن زن و مرد، همیشه عاشق هم میشن. زن و مرد باید عاشق هم باشن. چرا؟ مودت نهایت دوستی خداوند بین زن و شوهر فقط قرار میده، بین زن و شوهر، به جز زن و شوهر بین هیچ کسی این حد مودت نیست. لیکن رحمت خدا لطف خاص الهیه که شامل بندگان خاص میشه، ولی استثناء اینجا شامل حال زن و مرد شده. پس عزیزان این از این قرآن استفاده کنید، ببینید که زن و شوهر چقدر مهر محبت بینشون زیاد میشه و دوری همدیگر رو لحظه‌ای نمیتونن تحمل بکنن، برای اینکه ما غافلیم از قرآن و این دچار این مسئله میشیم. بعد علت بیماری ها رو میگیم و خیلی از مسائلی که عزیزان دارن برطرف میشه. بعد نوع ظروف غذا رو میگیم به شما که در چه ظرفی غذا بپذید که آرامش اعصاب بیاد سراغتون، چه ظروفی رو استفاده نکنید. بعد نهایت میایم مسائل پیشگیری رو میگیم به شما، چیکار کنیم که در طول عمرتون اصلا بیماری نیست سراغتون. هفت اصل پیشگیری و درمان ما داریم. این هفت جمله رو میگیم بدید خط زیبا بنویسن، قاب کنید تو اتاق بزنید، تو آشپزخونه بزنید، تو حال بزنید و برای کسی که کادو میبرید این قاب هفت جمله‌ای رو ببرید که این هفت جمله سه جملهش از علی علیه السلامه که اگر رعایت کنید اصلا بیمار نمیشید، این چهار جمله‌ش هم از بنده است که در عرض این 14 سال بهش دست پیدا کردم. شما دقیقا این هفت جمله رو تو ذهنتون نقش ببنده بیماری اصلا مفهومی نداره برای انسان. بعد نهایت میاییم رژیم 15 روزه رو میگیم خدمت شما که این رژیم رو چجوری بگیرید تا بیماری های سبولالاز از بین بره. و در نهایت میاییم 4 اصل پیدا کردن راه درست اعتقادات رو میگیم به شما از قرآن. 4 تا راه ما استخراج کردیم از قرآن، این 4 تا رو میگیم به شما. هر اعتقادی رو که به شما عرضه کردن با این 4 تا فرمول میسنجید. دیگه هیچ موقع سرتون در دین کلا نمیردید. دقت فرمودین؟ این در قرآن هست. این راه رو هم ما به شما میگیم خدمت شما. در واقع این کتاب من 19 فصله. تو این 19 فصل 19 نوع مسائل رو من بیان کردم. اون رو هم در همین جا عرض میکنیم خدمت شما و ببینید که چقدر راحت با 8 جلسه کلاس دیدم یک عمر ما پیشگیری و درمان میکنیم و بدون اینکه به پزشک مراجعه کنیم، دارو بخوریم و دچار عذاب بشیم. این مطالبی که ما قراره توی کلاس بگیم خدمت شما. اما مقدمه رو از اینجا شروع میکنیم که اصلا مقدمه کلاس ما چی باید باشیم. عزیزان امروز میبینید که صنعت و تکنولوژی حاکم شده بر ما و این صنعت و تکنولوژی ما رو دنبال خودش میکشونه، یعنی ما دیگه از خود مقاومتی نداریم. واقعا جالبه که من خب اکثر جاها میرم، منازل دوستان میرم، خب ما رفتیم جاهایی که مذهبی هستن و میبینیم که پیتزا میخورن. خب بگیم شما دیگه چرا؟ شما آیه 61 سوره بقره رو بخون، قرائت بکنید، هرچی پیتزا خواستید بخورید، اصلا هرچی خواستید بخورید. آیا درشن یک انسان و مسلمان شیعه هست که بره پیتزا بخوره؟ خب پس میبینیم که آلودگی هایی هم این صنعت و تکنیک همراه خودش داشته. آلودگی های هوا بوده، آلودگی هایی که از طریق صنعت تصاحب کارخونه ها بوده، آلودگی های تغذیه بوده. آلودگی های هوا رو دیگه همه میدونید چیه، بیماری های آسم و بیماری های قلب. الان در دنیا اولین بیماری رو بیماری قلب میزنه، بیشترین مرگومی رو بیماری های قلبی داره، بعد از اون سرطان هست که متاسفانه در اصفهان بیشترین سرطان رو ما داریم نسبت به جاهای دیگه و دلیلش میگم انشاءالله خدمت شما. چرا باید در استان اصفهان که این همه مذهبی هستن بیمارستان امیدی وجود داشته باشه؟ دقت میکنیم؟ من یادم بچه که بودم در طول عمرم یه دونه یا دو تا سرطانی دیدم، دیابتی که اصلا ندیدم. بارها شده که من در همین اصفهان در طول هفته که 7 روزه 7 تا سرطانی رو من رفتم دیدم، هر روز یک سرطانی. دقت میکنیم؟ دیشب یه جایی بودم یه بیماری رو دیدم که واقعا اسفبار بود. یه خانمی بود 52 ساله دچار آلزایمر شده بود، کسی رو نمیشناخت. آلزایمر دردی که قدیم بهش میگفتن نسیان، بچه‌ش رو نمیشناخت. اگر یک هفته بذاری یه جا بشینه نمیگه من چی دلم میخواد، اگر دستش رو بندازی تو آتیش میسوزه متوجه نمیشه. خب من گفتم این قبلا خانم ترشی و ما زیاد نمیخواد. خب چرا؟ تا دلت بخواد ترشی میخواد ماست. خب این عدم شناخت خود انسانه. وقتی که انسان خودش رو شناخت، خودش رو از بین نمیداره که در قرآن داریم لا تلقو به عیدی هملت تحریکه. چرا خودتون رو باید از خودتون بکشتن میدید؟ خب ما نباید خودمون رو بکشتن بدیم. خب حالا آلودگی ها رو ما میان صحبت میکنیم. آلودگی غذا رو من این جلسه میگم خدمت شما. رسیدیم اخلاص و منطق رو میگیم خدمت شما. بعد جلسه بعدم مطلب دیگه میگیم خدمت شما. عزیزان کلن یک مطلبی رو من عرض کنم خدمت شما، هرچند به ضرر خودمه ولی خب میگم. در قدیم مبنا بر این بود که استعمارگران کهنه میمدن از طریق جنگ هایی که ایجاد میکردن مردم رو از بین میبردن، جمعیت رو کم میکردن. بعد شد استعمار نو به یک طریقی و تمام این داروهایی که الان از کارتلا و تراستای دارویی ایجان دست یهود. در قرآن 50 تا آیه من پیدا کردم، 41 آیه در مورد بنی اسرائیل، 9 آیه در مورد یهود. خداوند به پیامبرش میفرماد که ای پیامبر، دشمن اصلی شما یهود، باید از ایشون برحذر باشید. کدوم ما برحذریم؟ تمام این چایی که خارجی شما میخورید دست کیه؟ انگلستان. دفعه قبل از کردم که بورس چایی در انگلستان دست یهود. چرا ما ندانسته پول میریزیم به جیب یهود، این بلا رو سر ما بیاره؟ اون دنیا باید جواب بده. ولی استعمار ما جدیدن اومده کاری انجام داده که ما مشتاقانه میریم به سراغ من، با آغوش باز میریم سراغ من. اومده از طریق قضا خواهی کنترل جمعیت بکنه و فوق العاده موفق بشه. یه مثال بزنم، الان ببینید که شما برگردید به قبل از انقلاب، تعداد سرطانی هایی که در شهرزا بودن چقدر بودن، تعداد دیابتی هایی که در شهرزا بودن چقدر بودن. من که نمیدونم، اونایی که قدیمی هستن سنشون به 50 یا 60 سال میرسه، ببینن که در محله خودشون در طول زمانی که زندگی میکردن چند تا سرطانی دیدن، چند تا دیابتی دیدن و چند تا فشار خونی دیدن و چند تا بیماری های قلبی و عروقی دیدن. خب وقتی که این قضاها رو القا میکنن به ما و ما ندانسته میریم دنبالش، بعد این هم درون ما رو کدر میکنه، هم افکار ما رو خراب میکنه و هم بینش ما رو از ما میگیره. چرا؟ حالا دلیلش من میگم. چرا یک مسلمان باید دچار اسکیزوفرنی بشه، طرز طلا بگه من هر روز با امام زمان کار دارم و حضرت عیسی هم کاری میکنم؟ حالا دلیلشو میگم خدمت شما که چه عاملی در بدن ما پیش بیاد، چه مواد غذایی کم بشه، این حالت پیش میاد. و جالب اینجاست که وقتی بیمار میشیم از این اون پرسش میکنیم که بهترین دکتر متخصص این بیماری کی؟ میریم پیداش میکنیم، زیر میزی 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون، بستگی داره به بودجه‌مون، میدیم یا واسطه پیدا میکنیم که این آقا ما رو جراحی بکنه. خب جراحی اینم معجزه نمیتونه بکنه که سرطانه، ور میداره بعد میگه برو شیمی درمانی کن. شیمی درمانی میکنیم، بعدش هم رادیوتراپی، بعدش هم غزل خداحافظی رو میکنیم. با این همه ناراحتی که برای ما ایجاد شده، مشتاقانه پول دادیم بیماری رو خریدیم خوردیم و کلی پول دادیم برای پزشک جراح خوب پیدا کنیم و نهایت ضرر کردیم. خب انسان عاقل که این کارو نمی‌کنه. شما مثلا در غذای عمه ما دقت کردین؟ علی علیه السلام چرا همش نان جو می‌خورد؟ پیامبر چرا غذایی که دوست نداشت در مهمانی نمی‌خورد و عقب می‌نشست؟ مگه اینا برای ما الگو نیستن؟ ولکن فی رسول الله اسوه. اینه که من عرض کردم خدمت شما، خودتون برید در این زمینه تحقیق کنید ببینید آیا دقیقا همینه یا غیر از این. اما میایم آلودگی های غذا رو ایزن میگیم خدمت شما که امروزه ما چه عادت غذایی داریم و این غذاها چه بلایی سر ما میارن. اولین چیزی که الان تو هر شهر دور افتاده من میرم میبینم که سوسیس کالباس و پیتزا واقعا به راه، همه دارن میخورن. میگیم چرا میخورید؟ خب این خوشمزه است. و جالب اینجاست که عزیزان اگر برن توی مهمونی هیچ مقاضی نیستن با دست غذا بخورن، ولی همین پیتزا رو میرن تو پیتزا فروشی میشینن با دست میخورن، یا میرن جوجه کباب بخورن با دست میخورن. چرا؟ چون آمریکایی‌ها با دست میخورن. شما چرا پیتزا رو مثلا با چنگال و قاشق نمیخورید؟ اگر بخورید میخندن بشون. تا حالا دقت کردید این مسائل رو ریز نگاه کردید ببینید چرا اینجوریه؟ خب حالا ما اینا دونه دونه بررسی میکنیم ببینیم که واقعا ما چی مصرف میکنیم، آیا با این غذاها میشه بینش پیدا کرد یا نمیشه پیدا کرد.